بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
قدوس قدوس ربنا ورب الملائكة. قدوس قدوس ربنا ورب الملائكة والروح.
خدایم من هیچم، هیچ هیچ. غرور گاه و بیگاهم را ببخش. پروردگار من، به من بیاموز که خود را نبینم. خدایم راه بندگی دشوار است، زیرا شیطان همیشه در کمین است. الهی ناتوانم و در راهم و گردنه های سخت در پیش است و رهزن‌های بسیار در کمین و بار گران بر دوش. یا هادی اهدنا الصراط المستقیم.
در سوره علق، اولین سوره پیغمبر نازل شده، علم یعلم به ان الله یرا. اجمال کوتاه دیگه، خود قرآن میگه، خدا میگه علم یعلم به ان الله یرا. این انسان نمیداند که من میبینم، من نمیبینم، چون همه رو میبینیم. من احوال ناظرینم، من اخف و مطلعینم، از همه بیننده ها من سواکرم، بی اعتراعیه. علم یه علم، چه خوبه انسان یه جا مسلمان این آیه کوزار رو یاد بگیره، همیشه به خودش بگه، هر وقت دیگه یک گراه بخواد پیش بیاد، چشمش خواهد بد نگاه کنه، علم یه علم بنده آیه را. نمیدانی که خدا میبیند؟ خب میدانی، اگه ندانی پس خدا رو کافره، که پس خدا رو از نابینا میدانی، این پس کافری که اگر میبیند پس توهین میکنی، میبیند بد میکنی، خب توهین میکنی، خب در حضور مثل همدیگه کار بد نمیکنیم، یه موجود بی احترامی شاخه. چطور خدا میبینه در این حال لازم نیست من کوتاهی کنم؟ پس این ذکر الله منظوره، خیلی لازمه که قرآن همه هدفش همین یاد خدا. لقاء الله از اول میگه من شما برای من برای خودم خلق کردم. یا ایها الانسان انک کادر و ربک کدرن فملاقی، ای انسان من تو رو آفریدم که رنج و تعب متحمل بشی در دنیا تا با هم ملاقات به حوز من برسی، ملاقات کنی با چه عظمت عظیمی با من، عظمت بزرگیه که خدا برای انسان معین کرده، دیدار خدا در روز قیامت، به خدا را ملاقات کردن، به درجه اعلای ملاقات کردن. خب این خیلی مهمه، این کده میخواد، کده یعنی سعی و تلاش با رنج و تعب، سعی و تلاش با رنج و تعب، این کده. انسان همیشه در هر مکانی این نداره، هر کمالی این نداره دیگه، در همین دنیا بخواد آدم یک کمال برسه چه میکنه؟ کده داره دیگه، بی زحمتی نمیشه که. چون یه خانه بخواد زندگی کنه زحمت داره، یه چند تا پول زحمت داره، همینطور که نیست که. به کمال رسیدن زحمت داره، تا به خدا رسیدن چقدر زحمت میخواد. یک عمر باید پا روی هوا نفسانی گذاشتن لازمه. دلم چی میخواهد پا روش بذار، یه خدا چی میخواهد، خدا چی میخواهد، خود زحمت داره دیگه، شکی درش نیست. آدم یک عمر 50 سال 60 سال همش یکی بگیرم خدا چی میخواد، اگر خدا راضی نیست نگاه نکنم به اونجا، راضی نیست به اونجا نروم، اون غذا رو نخورم، همین این خود زحمت داره، اما دنبالش اجر عظیمی داره، لقاء الله داره، لقاء الله داره.
از شما میخوام خواهش کنم در این لحظات عرفانی، ضمن اینکه تمام عبادت هایی که کردید مورد قبول درگاه الهی قرار بگیره، ما هم دعا کنید که از دعای خیر شماست که شاید ما هم حاجت روا بشیم. خب هموطنان گرامی، دوستان شنونده همیشگی رادیو ایران، این رادیوی قدیمی و ملی که سال هاست باش انس و الفت داریم، به پایان این برنامه رسیدیم و طبق روال پنجشنبه ها میخوام در بخش پایانی از همه شما بخوام برای تمام درگذشتگانمون فاتحه‌ای بفرستیم. شما رو به ایزد منان می سپاریم تا دیگر برنامه. بدرود.
از حرمت ماه صفر،
از حرمت شهادت،
از حرمت آتش،
از حرمت حریم حرم
قدم به حریم حرم می‌گذاریم با رادیو اربعین. الف ادب و احترام،
ر رضای او،
ب بسم الله الرحمن الرحیم، این عشق به حسین، ی یقین به حقانیتش،
نون نیتی خالص،
نیتی خالص،
اربعین در رادیو
اربعین. رادیو اربعین از اول سفر تا پایان ماه سفر.
کربلا کربلا ما داریم میاییم.
موج افم ردیف 95.5 مگاهرتز.
ایران صدا دات آی آر. رادیو
رادیو اربعین.
رادیو ایران با همکاری رادیو آبادان تقدیم می کند پلاج 8.
برادر و خواهر مسلمان آبادانی، شهر شما در خطر سقوط جدی قرار گرفته.
ویژه برنامه گرامی داشت هفته دفاع مقدس، چهارشنبه 31 شهریور، لقایت سه شنبه 6 مهر ماه 1400. پلاج 8.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ای ایران، ای مرد برگوهر، ای خان کفتر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بردار،
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره، اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت، 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارهای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
آب را نجات دهید. قطره قطره آب لحظه لحظه زندگی است. لحظه های زندگی را هدر ندهید. Oh, خشکسالی پایان حیات آب است و پایان زندگی. آب را نجات دهیم.
مسیر طبیعت باشید تا حتی از رویای خودتون هم سبقت بگیرید با جشنواره بزرگ 1400 طبیعت. جشنواره محصولات برنج و چای طبیعت با جوایزی رویایی. با خرید و ارسال کد روی بسته‌بندی انواع محصولات برنج و چای طبیعت در قرعه کشی جوایز رویایی طبیعت شرکت نمایید. هر دو هفته دو جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه خرید کالای ایرانی. برای سبقت بیشتر در کسب جوایز رویایی طبیعت به نشانی طبیعتسبز.ir مراجعه نمایید.
همبرگر هم رفاقت، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران. رفیقی که همیشه پایست تو سفر، سسوت آماده است با کیفیت و تازه است گوشت ایران. تو دور همی مهمونی، همونی که همه میخوان، گوشت ایران.
میهن تلاش و کار و زندگی، میهن سلامتی و تازگی. از جنوب میهنم تا شمال میهنم، کویر و دشت و کوه زیر بال میهنم. پایدار میهنم، پر افتخار میهنم، سر بلند سر فراز استوار میهنم.
با عشق و مهر هم میهن 50 ساله شد میهن.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان، با تو همراهی ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جز تو دگر هیچ نخواهم، همه خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست، دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
سیری در تاریخ معاصر.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران، برنامه سیری در تاریخ معاصر. از اینکه ما رو میشنوید از شما سپاسگزاریم.
سیری
صدای ما رو از تهران، جام جم، رادیو ایران و برنامه سیری در تاریخ معاصر میشنوید. در برنامه امروز مهمان ارجمندی داریم، جناب آقای دکتر عباس عربی، پژوهشگر و تاریخ نگار، و در این برنامه قصد داریم که فرهنگستان زبان و ادب فارسی رو بررسی بکنیم که چگونه شکل گرفته و تا به امروز چه وظایفی رو به عهده داشته. سلام عرض میکنم حضور شما جناب دکتر عربی، خوش آمدید.
سپاسگزارم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم به محضر شما و همچنین شنوندگان فرهیخته و خوب رادیو ایران، در خدمت.
متشکرم که دعوتمون رو پذیرفتین. آقای دکتر عربی، با توجه به این که در این برنامه میخوایم نگاهی داشته باشیم به عملکرد فرهنگستان اول زبان و ادب فارسی و همچنین تغییر نام ایران از پرشیا به ایران، آماده هستیم تا صحبت‌های شما رو بشنویم.
در خصوص تاریخچه شکلگیری فرهنگستان زبان و ادب فارسی، اگر که بخوایم به یه نکته اشاره بکنیم، خب برداشت ها بر این هستش که این فرهنگستان در دوران پهلوی اول شکل گرفت، که البته اون تأسیس رسمیش هم درسته، در دوران پهلوی اول شکل گرفت.
بله.
اما به طور خاص سال 1303 یک عده از اصحاب فرهنگ و هنر به علاوه نظامی ها جمع شدن و گفتن که با توجه به این که بسیاری از کلماتی که به کار میبریم و بسیاری از این اصطلاحاتی که داریم اصطلاحات غیر ایرانی هست، حالا الزاماً فرنگی هم نیست، ممکنه اصطلاحات کلاً غیر فارسی باشه، بیایم اینا رو تغییر بدیم. پس این پیشینش مربوط میشه به سال 1303.
بله.
یک سال قبل از انقراض سلسله قاجار، و در این دوره میان و یک سری از اصطلاحات نظامی رو تغییر میدن و اصطلاحات جدیدی رو جایگزین میکنن که تا امروز هم به نوعی اون اصطلاحات رواج داره، اما در قالب یک تشکل، در قالب یک نهاد، این دیگه برمیگرده به دوران پهلوی اول. و خب مهمترین دلیلش هم این هستش که یک سری مؤسسات جدیدی در ایران راه اندازی شده و یا یک سری ابزار مدرن وارد ایران شده که اون ابزار مدرن بعضن مابعضای ایرانی یا فارسی نداره و مجبورن با استفاده از اصحاب حرف مختلف و اصحاب صنایع مختلف و یا نظامی ها بیان بشینن و اون اصطلاحات رو فارسیش رو یا ایجاد بکنن و یا پیدا بکنن از طریق متون کهن زبان فارسی. یعنی اینجور نیست که صرفا ادبا بیان بشینن و این رو انتخاب بکنن، نه، از هر
صنعت و مشاغل.
بله بله، میان استفاده میکنن و اونها رو به نوعی جایگزین میکنن. اینو به اسم فرهنگستان اول میشناسن که ریشش هم عرض کردم به سال 1303 برمیگرده تا اواسط دوران پهلوی اول.
شما برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران رو میشنوید. سپاسگزاریم از شما.
خب در این دوران هستش که ذکاءالملک فروغی یا همون محمد علی فروغی به عنوان اولین رئیس فرهنگستان انتخاب میشه و یک سری وظایف براش در نظر میگیرن. شاید برای بعضی سوال باشه که فقط کار فرهنگستان این بوده که بیاد یه سری معادل، کلمات معادل رو بیاد پیدا بکنه، در صورتی که اینجوری نیست. چاپ و ترجمه کتابه، یعنی به طور خاص منظورشون از ایجاد این فرهنگستان که همچنان هم با یک سری تغییرات داره به کار خودش ادامه میده این بوده که ارتقا بدن فرهنگ ایرانی رو، منتها ترجمه هایی که ناظر بر فرهنگ و زبان فارسی باشه، یعنی این نهاد بیاد متولی باشه، ترجمه هایی رو انجام بده که نزدیکترین و بهترین ترجمه به اصل اثر باشه، یعنی کار رو بسپرن به دست کاردانش، کاربلدش. پس صرفا این نیست که ما بیایم در نظر بگیریم که بله اینا کارشون این بوده که بیان بشینن یه سری اصطلاحات رو صرفا بخوان جا به جا بکنن و معادلش رو هم به نوعی انتخاب بکنن. خب تا دوران آخر پهلوی اول آدمای دیگه‌ای مثل حکمت و دکتر عیسی صدیق هم ریاست این فرهنگستان رو بر عهده می‌گیرن. تدوین دستور زبان فارسی با توجه به تغییرات زبانی که در هر زبانی صورت می‌گیره، زبانشناسای اصطلاحی دارن میگن که هر تقریبا 30 سال یک بار یک دگرگونی زبانی رو داریم و یه واژه‌ای رو به کار میبرن میگن زبان مخفی و یه چیزایی به عنوان زبان مخفی وارد فرهنگ میشه. حالا اون زبان مخفی هم عموماً از طریق بحثایی هستش، از طریق دستگاه‌های جدیدی که وارد میشه. جالبه بدونید که در یک سری اعضای پیوسته‌ای داشته و یک سری کسانی بودن که اینها اعضای وابسته بودن و با فرهنگستان کار میکردن و حتی غیر ایرانی بودن.
نقش هر کدومشون چی بود؟
هر کدوم از منظر تخصصی خودشون به کار میپرداختن، مثل صاحب کتاب ایران در زمان ساسانیان آرتور کریستیانسن. این خب در اون تخصصی که داشته در اون حوزه کمک میکرده به فرهنگستان زبان ادب فارسی. یا مثلا فرض کنید نظامی ها، یکیش خود حاجعلی رزمارا بوده، خب این رزمارا رو به کار میگیرن میارن تو کمیته های مختلفی که داشتن که بیان و اون اصطلاحات مخصوص هر کدومو احصا بکنن، استخراج بکنن و جایگزین بکنن. به همین خاطر هستش حالا من به طور خاص یه سری از کلماتی که جایگزین شد رو نام میبرم. فرض بفرمایید که برای محبس گذاشتن زندان،
بله.
برای دوسیه گذاشتن پرونده. تو بحثای نظامی خیلی این بیشتر دیده میشه. بله بله، دقیقا همون شهربانی جایگزین نظمیه شد دیگه.
بله.
و یا مثلا کلمه آجان رو ما داریم، یا آجان عامیانه مردم میگن. بله. این پاسبان و کلماتی از این قبیل. کلمات خیلی زیاده، مثلا ماژور کلونل، به جای کلونل گذاشتن سرهنگ، به جای ماژور سرگرد انتخاب شد، به جای تیاره هواپیما یا کلمه خلبان هستش، یا فرودگاه هستش.
بله.
خب میدونیم اولین فرودگاهمونم در تهران قلعه مرغی هستش.
بله.
اولش که اینجا رو ساختن که بهش نمیگفتن
فرودگاه.
فرودگاه به اینجا میگفتن ایرپلان، اینجوری توی مکاتبات به این گونه می نوشتن. کلمات زیاد هستش که حالا بخوایم بشه شد.
ممنون، تا پایان برنامه در خدمت شما هستیم. شما برنامه سیری در تاریخ معاصر از رادیو ایران رو می شنوید. سپاسگزاریم از شما. اما در این برنامه در کنار جناب آقای دکتر عباس عربی نگاهی داریم به عملکرد فرهنگستان اول زبان و ادب فارسی و همچنین تغییر نام ایران از پرشیا به ایران. بفرمایید آقای دکتر عربی.
اجازه میخوام در این بخش از برنامه برای اینکه تساوی هم